بحث بهبود شرایط روابط بین کشورها در منطقه مسئله ای که اتفاق افتاده. خب ما از دو باب، یعنی دو بود این داره. یک بود بود ساختاریه، یعنی تأثیرات نظام بین الملل و نظام منطقه‌ایه.
بله.
خب از این بود ما میگم بود کارگزاری و نگاه خود کشورهاست به این بحث. حالا بود در بود ساختاری، نوع ساختار منطقه‌ای و نظام بین الملل، اتفاقاتی افتاده در سطح منطقه و در سطح منطقه و همچنین در سطح بین المللی که بر سرساز این شده که کشورهای منطقه بتونن به سمت یک سری گرایشات همگرایانه ایجاد بشه. اولین اتفاقی که در حوزه بین الملل افتاده این هستش که قدرت آمریکا در سطح منطقه‌ای و در سطح بین المللی دچار یک افولی شده. خب ما هم تو که می‌دونیم تا سالها، تا بعد از جنگ جهانی دوم تا همکنون به تو به نوعی ایالات متحده بازیگر نظم‌ساز منطقه بوده و حتی در زمان جنگ سرد هم الان تحولاتی بود، ولی ایالات متحده تقریبا در منطقه بخصوص خلیج فارس و منطقه پیرامون و منطقه شمال بازیگر نظم‌ساز بوده. با کاهش قدرت این بازیگر و درگیر شدنشون مسئله داخلی و عدم تمایلش به بازیگری فعالانه در منطقه، به تدریج شاهد هستیم که این باعث میشه اون نظم‌سازی دچار مشکل و کشورها قدرت بازیگری بیشتری پیدا کنن. یکیش اینه. دو، حضور بازیگران جدید در منطقه هستش، مثل چین، روسیه، یعنی این بازیگران وارد منطقه شدن. این هم باز به نوعی به تبع همون باز کاهش قدرت آمریکاست و اونا هم فضایی رو دادن به کشورهای منطقه و به نوعی فضای جدیدی ایجاد شده و چون این بازیگران جدید هستن قطعا نوع نظم آمریکایی رو به نوعی به چالش میکشن و به نوعی بی‌ثباتی در منطقه رو از این منظر نگاه میکنه که این بی‌ثباتی یک هرج و مرج کنترل شده از سوی آمریکا برای تداوم حضورش بوده. همین به سمت ثبات میره. این از لحاظ ساختار بین‌الملل. از لحاظ کارگزاری کشورهای منطقه هم به، یعنی کشورهای منطقه، اکثر این کشورهای منطقه به چند منطق وارد این شدن که این شرایط فعلی سازگار نیست. یکی این که برای مثال جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر به خود در دولت جدید یک سیاستی به نام سیاست همسایگی رو دنبال میکنه، یعنی به جای این که نگاهش به قدرت‌های بزرگ باشه به این نتیجه رسیده که با همسایگان اگه روابط خوب بشه هم میتونه بهره‌برداری اقتصادی کنه، هم میتونه شرایط بهبود ببخشه.
بله.
ما میگم همین نگاه هم در کشورهای پیرامون هم هست. ما وقتی نگاه میکنیم امارات متحده عربی در سالهای اخیر سعی کرده اختلافاتش با کشورهای مثل ترکیه، جمهوری اسلامی و حتی مصر و بدون حتی قطر ببخشید کاهش بدن و به نوعی به سیاست همسایگی بدن، چرا که در قالب این به منافع میرسن. قطر همینطور، عربستان سعودی که تقریبا ما بینیم که تو یک سال اخیر سعی کرده با ترکیه، با جمهوری اسلامی ایران و شرایط رو بمزنی. از نگاه ساختاری این نگاه دیده همسایگان اهمیت پیدا کرده. مسئله دیگه ای که توی منطقه باشه که این اتفاقات بیفته این هستش که در بعد کارگزاری این هستش که کشورهای منطقه در سالهای اخیر بابت رقابت‌های نظامی امنیتی ضربات سنگینی خوردن، هزینه‌های سنگینی دادن. به نظر میرسه دیگه نه توان پرداخت این هزینه‌ها رو دارن و دومی که به این دلیل رسیدن این هزینه‌ها هزینه‌ای هستش که میتونن با روندهای سیاسی کنترل کنن و این فضا ندن. به خصوص مثلا عربستان سعودی در سال‌های اخیر در یمن وارد یک جنگ نافرجام شد و امروز به این نتیجه رسیدن که تداوم مسئله مشکل شده. در عراق ما می‌بینیم عربستان سعودی احساس می‌کنه تداوم این وضعیت این هستش که عراق به یک بستر ناامنی تبدیل میشه و بعدها به خود این کشور شد مشکلات جوست تروریسم، گسترش تروریسم. و در سوریه ما میبینیم که الان کشورها رفتن با سوریه دارن روابطشون احیا میکنن. ما شاهد سفر وزیر امور خارجه سوریه به ریاض بودیم.
بله.
به نظر میرسه تداوم این وضعیت رو میدونم. اینم یکی از اون مسائلی که اینها به این نتیجه رسیدن که این وضعیت ناامن شدن منطقه تقریبا هم ثبات سیاسی امنیتی و به ویژه ثبات اقتصادی تو منطقه تحت تاثیر قرار گرفته. مسئله بعدی که هستش این هستش که به هر مسئله اینکه رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر با همکاری آمریکا سعی داشتن بلوک هایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادن و این جمهوری اسلامی ایران با کشور منطقه به طور طبیعی همسایه هستن، کشورهای همسایه با قدرت های بزرگ به طور طبیعی که رقابت هایی دارن، اما این رقابت ها رو رژیم صهیونیستی و آمریکا این رقابت ها رو سوق داده بودن به سمت رقابت های امنیتی و دفاع نظامی و به درگیری سوق داده بودن، یعنی این کشورها رو با هم درگیر میکنن. با توجه به اینکه هم آمریکا تضعیف شده هم رژیم صهیونیستی تو منطقه تضعیف شده به خاطر مسائل داخلیشون، یه مقدار به نظر میسه فضا فراهم شده که این روابط هم برقرار شده، یعنی خود نقش رژیم صهیونیستی هم در این مسئله کمرنگتر شده، به خصوص اینکه رژیم صهیونیستی از خودش به عنوان یه قدرت برتر نظامی که به چه ساخته بود تسلیس و اون تسلیس متزلزل شد برای قدرت مقاومت، و الان این کشورهایی که به گمان این که رژیم صهیونیستی میتواند امنیت برای اونا ایجاد کنه، به خصوص بعد از ضرباتی که بالاخره جاهای مختلفی که خوردن، احساس میکنن که تنها راهش اینه که بتونن به خودشون به صورت مستقل در اونجا بتونن اختلافات رو حل و فصل کنن. اینها مجموعه عواملی بود که به نظر من میاد که دست به دست هم گذاشته کشورهای منطقه رو سوق بده به سمت یک روابط پایدار. به نوعی حالا جنبندی که بکنم،
بله،
بازیگران مداخله گر مثل رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان بازیگر مداخله گر که این وضعیت منطقه به شدت بی‌ثبات می‌کنه و ناامنی ایجاد می‌کنه، برای اینکه در این منطقه بقا داشته باشن، برای اینکه بتونن امنیت خودشون تضمین کنن و برای اینکه بتونن تسلیحاتی به این کشورها بفروشن، اینها سطح مداخله گریشون با توجه به شرایطی که خدمت هم ساختاری هم کارگزاری یه مقدار کاهش بده کردن. ولی بازم خدمت شما عرض میکنم،
بله،
بازم خدمت شما عرض میکنم، همچنان موارد امنیتی بین کشورها وجود داره، همچنان از نگاه رهبران کشورهای منطقه وضعیت بین کشورها یک وضعیت رقابت آمیز و امنیتیه و این مسئله نیاز به تمرکز کشورها بر اشتراکات و پرهیز از ادامه اختلافات داره، به نوعی مدیریت هوشمند چه از تمام بازیگران تو این زمینه نیازمنده که بتونه این وضعیت بر نگرده و تغییر نکنه و این روند مثبتی که شروع شده به یک روند مثبتتری تبدیل بشه.
یعنی به نظرتون هنوز این روند مثبت پایدار نیست، یه لرزش لرزان هست؟
بله، بله، من معتقدم
واسه حالا جمهوری اسلامی ایران چه فرصت‌هایی داره و چه فرصت سازی‌هایی رو باید بکنه در ادامه، یعنی به خصوص حالا از بهبود رابطه با عربستان، آیا مثلا ما همچنان باید یا به قولی اینکه مثلا ما نشستیم به رابطه با عربستان به این دید نگاه میکنیم که رابطه ما با عربستان یک رابطه راهبردی بشه، این دیدگاه فعلا هنوز زوده میخوام بگم، یعنی میتونیم فعلا در حالت اقتصادی و این بحثای اولیه اینو پیش ببریم رابطه؟
ببین اساسا ببین اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سود عنوان دو قدرت بزرگ منطقه خلیج فارس و به طور عمدتر منطقه غرب آسیا،
بله،
یک سری عوامل، یعنی این اختلافات یک سری عوامل طبیعی داره، بالاخره ما دو تا کشور بزرگ هستیم در یک منطقه رقابت طبیعی داریم،
بله،
یعنی اینکه بتونه به سطح راهبردی برسه شاید یه مقدار دور از انتظار باشه، شاید در آینده اتفاق بیفته ولی در شرایط موجود اتفاق یه خورده کمرنگه. بعد تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه عربستان، نوع نگاه اون به عرصه بین الملل، نوع نگاه ما، اینا تفاوتایی که بالاخره وجود داره، خب طبیعی هم هست، یعنی همه کشورهای جهان میتونن دو تا قدرتن، یکی قدرت اقتصادی یکی قدرت نظامی، خب بالاخره یه داره. اما به نظر من یه بخشی از این اختلافاتی میده بیشتر درک تهدیده، یعنی بیشتر دیگری اومده این درک تهدید افزایش داده. به نظر من اولین گام به نظر من این درک تهدیدها رو کاهش بدیم، به واقعیت ها برسیم، یعنی در روابط،
بله.
دوم از این که با تجربه کشورهای دیگه از بهبود روابط، مثلا ما در اروپا در جنوب شرق آسیا اختلافات بسیار بزرگی بین کشورهای همسایه همچینی بوده چجوری مدیریت شده، به نظر من میاد که با توجه به همون تجربیات برداشتن گام ها در حوزه های غیر حساسه، یعنی خب در حوزه نظامی امنیتی خب بالاخره میشه با یک سری توافقاتی تنش ها رو مدیریت کرد، تنش ها رو مدیریت کرد،
بله
نه به سمت ثبات بره، تنش ها رو مدیریت کرد. اما گام بعدی برای اینکه بالاخره همون در حوزه نظامی امنیتی و در حوزه سیاسی امنیتی هم گام های بیشتری برداشته بشه، این هستش که تنش‌های چه به سمت رویکردهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی پیش بره. برای مثال صنعت توریسم، حالا توریسم گردشگری مذهبی یا چه،
بله.
مثلا بین ایران و عربستان مسئله جدیه، هم اتباع عربستانی تمایل دارن بیان مثلا به خود شیعیانش اماکن مقدس جمهوری اسلامی رو زیارت کنن، هم ایرانی تمایل دارن هرچه عمره برن. خب این گسترش این میتونه وابستگی متقابل ایجاد کنه، یعنی بالاخره وابستگی. دوم گسترش تجارت، مثلا بسیار از کالایی که عربستان دسترسی داره ما به خصوص در شرایط تحریمی میتونه از عربستان واردات کنه و ما میتونیم بسیاری از کالای عربستان تامین کنیم. درسته اقتصاد ما مکمله، ولی ما میتوانیم بسترهایی رو برای تجارت فراهم کنیم، زمینه‌ای رو برای فعالیت بخش خصوصیمون رو ایجاد کنیم، به خصوص در کارهای اقداماتی حتی شرکت های کوچک، یعنی یعنی اون شرکت های کوچک و اون اسمال مدیوم هم میتونن فعال بشن، بخش خصوصی ما فعال بشن. هر چقدر ما روابط اقتصادی مون، روابط فنی مون با عربستان بتونه، با عربستان به عنوان کشور مهم و تاثیرگذار افزایش بده کنه، به همین قد وابستگی ما به هم زیاد میشه و میتونه جلوی تعارضات ما بگیره. من این مثال خیلی ساده به شما بزنم، ما الان با مثلا جمهوری اسلامی ایران به شدت مردم ما تو بحث گردشگری، تو بحث اقتصادی با ترکیه روابط داریم، با کشورمون و ترکیه روابط. ما در زمانهایی بوده که بسیار اختلافهای هنوز داشتیم در سوریه، اما به دلیل وجود همین روابط اقتصادی و روابط مردمی گردشگری عوامل مختلف، هیچ موقع روابط ما وارد تنش جد به قطع رابطه نرسیده. اصلا اینکه دلیل که روابط ما با عربستان به قطع رابطه رسید این بود که ما تنها مراودن با عربستان فقط بحث حج بود، حج عمره و حج،
بله،
این مراوده اقتصادی ویژه‌ای نداشتیم، همکاری جدی تو حوزه‌های مختلف نداشتیم. خب وقتی شما همکاری با یک کشور نداشته باشید به راحتی سر یک مسئله خیلی کوچیک سیاسی امنیتی رابطه برقرار می‌کنید. اما شما مثلا مورد مشابه امارات متحده عربی، همون ترکیه و امارات، ما با امارات دچار چالش جدی بودیم، امارات عادی سازی انجام داد، اما روابط ما با امارات هیچ موقع نشد چون روابط اقتصادی قوی داریم، یعنی پیوست های اقتصادی قوی وجود داره. به نظر من میاد اگر ما بخوایم از این فرصت بتونیم، از این فرصتی که بالاخره در شرایط الان شرایط و به خصوص در ماه اصل روابط ایران و عربستان قرار داره، بتونیم بسترهای لازم برای ارتباط بین ارتباط اقتصادی و فرهنگی، یعنی رفت آمدهای فرهنگی، در رفت آمدهای سیاسی ارتباط برقرار کردن، اینها هم میتونه یک رژیمی رو بین روابط ایجاد کنه که این رژیم به این راحتی نتونه این بتونه این رژیم خود این رژیم ضمن این که بتونه روابط رو مدیریت کنه، یعنی در کشور دوران میشه همین رژیم، یعنی اون افراد، یعنی افراد این واسطه قرار بگیرن بتونن روابط رو ببودن. و دوم این که کشورها منافعشون در این نبینن که در قطع رابطه کنن و به سمت تعارض پیش برن. من به نظرم این ازش حالا در حوزه این گام اوله، در حوزه سیاسی امنیتی هم اقداماتی هست، پرونده های مشترک با گفتگوهای پیگیرانه و فعالانه حل بشه، مثلا پرونده های عراق، لبنان، سوریه، یمن، پرونده های منطقه که دو طرف به نوعی در این نقش دارن، اینها میتونه با گفتگو و به نوعی رایگان، یعنی اساس بر مبنای دیپلماسی بتونه این انجام بشه. حرفایی که من زدم در عین این هستش که ما میتونیم قدرت منطقه، قدرت نظامی امنیتی خودمون رو گسترش بدیم، ولی
بله.
با دیپلماسی میتونیم بگیم قدرت نظامی امنیتی ما گسترشش و تهدیدش به سمت کشور عضو خلیج فارس نیست، این تهدیدش به سمت دشمنان و تهدیدات ما به مثل شمسنسی و آمریکاست. و اینا اگه به این درک برسن قاعدتا سطح تعارضشون با ما کاهش پیدا می‌کنه در گام‌های است. البته بخش اول که بیشتر تشکیل روابط اقتصادی هست، اینا کوتاه مدت و میان مدت میشه کار کرد،
بله.
بحث سیاسی امنیتی باید بلند مدت بشه کار کرد.
بعد در نهایت میتونیم به یه اون بحث اون ائتلاف منطقه‌ای، حالا بعد از عربستان با سایر کشورها اون ائتلاف‌های منطقه‌ای هم حاصل میشه، اون چیزی که ما همیشه شعارش جمهوری اسلامی میداد، بحث همگرایی منطقه‌ای، ائتلاف منطقه‌ای امنیتی. بله
بله، بسترسازی اولین گام در جهت. ببین ما وقتی بخوام به یه سمت ائتلاف در روابط بین الملل، این وضعیت رو باید طی کنه. اول مدیریت تنش
بله
که الان ما برایستان تو این وضعیت قرار. دوم کاهش تنش.
بله
سوم حل اختلاف. چهارم شراکت. پنجم ائتلاف سازی.
بله
ما اگرچه تو مرحله اولیم ولی میتوانیم گام های بعدی رو برداریم.